ده به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. جسد نلسون ماندلا برای مراسم خاکسپاری به زادگاهش حمل شد. ایران خواستار توضیح دولت آمریکا درباره مأموریت لوینسون شد. و رئیس جمهوری افغانستان خواستار تجدید نظر آمریکا در مواضعش نسبت به توافقنامه امنیتی شد. سلام شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. تابوت حامل جسد نلسون ماندلا روز شنبه به زادگاهش دهکده کونو واقع در شمال شرق آفریقای جنوبی حمل شد تا امروز یک شنبه در مراسمی که در حال برگزاری است به خاک سپرده شود. کاروان حامل تابوت آقای ماندلا در حالی راه دهکده کونو شده است که هزاران نفر برای بدرقه جنازه اش در کنار مسیر عبور این کاروان صف کشیده بودند. نلسون ماندلا رئیس جمهوری پیشین آفریقای جنوبی، رهبر جنبش ضد آپارتاید و برنده جایزه نوبل، 10 روز پیش بر اثر بیماری ریوی در سن 95 سالگی درگذشت. علیرضا میریوسفی، مشاور مطبوعاتی ایران در سازمان ملل، روز شنبه در ایمیلی خطاب به خبرگزاری آسوشیتد پرس خواستار توضیح دولت آمریکا در رابطه با مأموریت رابرت لوینسون در خاک ایران شد. آسوشیتد پرس به تازگی گزارش داده بود که سفر رابرت لوینسون به جزیره کیش در راستای مأموریتی تایید نشده از جانب سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA انجام شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، مشاور مطبوعاتی ایران در سازمان ملل گفته است که دولت ایران بنابر ملاحظات امنیتی و بشردوستانه تلاش کرده است ردپایی از آقای لوینسون به دست آورد، ولی این تلاش‌ها بی‌نتیجه بودند. آقای لوینسون شهروند آمریکایی، بیش از 6 سال قبل در جزیره کیش ناپدید شد و بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی او در مأموریت تایید نشده خود در حال تحقیق درباره اتهام پولشویی مقامات عالی رتبه ایران بوده است. حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، نسبت به تجدید نظر آمریکا درباره مواضعش در توافقنامه امنیتی دو جانبه میان دو کشور ابراز امیدواری کرد. آقای کرزی که به هند سفر کرده، روز شنبه در دهلی نو، پایتخت این کشور، امضای توافقنامه امنیتی را مشروط به توقف حملات آمریکا به اماکن مسکونی و از سرگیری روند صلح با طالبان کرده است. محمد علی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، روز شنبه گفت که بابک زنجانی، سرمایه‌دار ایرانی، اصل بدهی خود را به وزارت نفت پرداخت کرده است. مبلغ بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت حدود 2,600,000,000 یورو تخمین زده می شود. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس به خبرگزاری ایلنا گفت که آقای زنجانی با توجه به تحریم‌های ایران از طریق ویژه این پول را به حساب یکی از بانک‌های داخلی واریز کرده است. و همزمان با اعلام افزودن نام چند شرکت ایرانی به فهرست تحریم‌های آمریکا، کار بیلد، وزیر امور خارجه سوئد، اعلام کرد دلیلی برای سبک‌تر نکردن تحریم‌ها علیه ایران وجود ندارد. جمهوری اسلامی ایران هم از زبان مذاکره کنندگان ایرانی از اقدام واشنگتن در افزودن نام چند شرکت دیگر ایرانی به فهرست تحریم‌های آمریکا انتقاد کرده است. همکارم میرعلی حسینی نظر رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی مسائل ایران، را در آمریکا درباره اهمیت این واکنش‌ها پرسیده است. رسول نفیسی:
از این لحاظ نظر سوئد مهمه که این خودش یک نمودار خوبی است از اون چی که در اروپا میگذره و در اذهان جهانی میگذره، که در واقع خواستار اینن که این مذاکرات واقعا به یک جایی برسه و با تحریم‌های بی‌موقع و قرض‌آلود که به منظور شکست دادن این مذاکرات، باز طرفین که صاحب نفع هستن، یعنی افراطگراهای ایران و افراطگراهای اروپا و آمریکا، این مذاکرات رو به هم نزنن.
همونطور که شنیدید، از طرف دیگه ایران در جریان گفتگوهای کارشناسی ایران و 5+1 در وین جلسه رو ترک کرد و این گفتگوها موقتا متوقف شد، البته مثل اینکه قرار هست از ژانویه آغاز بشه. اعتراض ایران به افزایش نام شرکت‌های تازه‌ای به فهرست تحریم‌های آمریکا بود. می‌خواستم دقیقاً موضع ایران و آمریکا رو در این زمینه از شما بپرسم.
اجازه بفرمایید بگم که این تحریم‌ها یک امر تازه‌ای واقعاً نیست، به لحاظ اینکه فقط یک چند شخصیت نسبتاً گمنام ایرانی رو شامل میشه و یکی دوتا شرکت کوچکی که فقط بعضی تدارکات و تجهیزات تهیه میکردن برای فعالیت‌های موشکی و سانتریفیوژسازی ایران، و این در تداوم تحریم‌های قبلی وزارت خزانه‌داری آمریکا بود. منتها علت این که آمریکا در موقع خاص این تحریم‌ها رو عنوان کرد، باید بگیم که اولا از طریق کاخ سفید اقدام شد، نه از طریق کنگرس، و دومی که دقیقاً همزمان بود با مذاکرات روز جمعه، به لحاظ این که میخواستن که به طرفای امریکایی تندرو در کانگرس نشون بدن که آمریکا هنوز بر همون مدار سابق حرکت میکنه، هنوز سختگیر نسبت به ایران، و به این طریق اینها رو از این که در مسیر مذاکرات سازنده با ایران سنگ اندازی بکنن جلوگیر بکنن از اینا. بخش ایرانی هم با شناخت از همین موضوع و با توجه به اینکه واقعا حرکت آمریکا حرکت اساسی نیست، بلکه یه حرکت نمادین و نمایشی است، اینها هم یه حرکت نمایشی کردن که همون این بود که مذاکرات ادامه ندادن، و به لحاظ اینکه اینها بگن که ما هم در واقع اعتراض داریم به این رفتار. بنابراین تمام شواهد بر اینه که این حرکت قراره که سازنده باشه، و همینجوری که از لحاظ دولت سعود ابراز شد، واقعا احتیاجی هم نیست به تحریم‌های تازه.
گفتگویی بود با رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا. اما پایگاه اطلاع رسانی اکبر هاشمی رفسنجانی بخشی از سخنان منتشر نشده او در دیدار با دانشجویان را منتشر کرده است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این دیدار که در روزهای گذشته انجام شده گفته است که در توافقنامه ژنو هیچ امتیازی از ما گرفته نشد، آنها هم امتیازات چندانی فعلا ندادند، اما نباید از یاد ببریم که اتفاقات بسیار خوبی در گسترش مناسبات ایران و جهان روی داده است و این توافق شری را که بر سر مردم ایران بوده است کم کرده است. در همین زمینه همکارم وحید فروستاد گفتگوی داشته با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، و از او پرسیده چه گروه‌هایی در داخل ایران می‌خواهند توافقنامه ژنو را برهم بزنند. مهدی مهدوی آزاد:
به نظر میرسه که الان سه گروه بیشترین نفع رو میبرند از به هم خوردن چنین توافقاتی. گروه اول همان گروه هستند که آقای احمدی نژاد اسمشون رو گذاشته برادران قاچاقچی. اینها در اکثریت هستند. هر گونه تحریم، هر گونه فشار باعث میشه که اونها تباعث بشن تحریم ها رو دور بزنند، قاچاق بکنند، به بهانه در واقع نیازهای کشور منافع بسیار کلانی ببرند که حتی اعدادش رو ماها نمیتونیم بشماریم. گروه دوم ظاهرا کسانی هستند که منفعت در بحران دارن، در ذات بحران. مشخصا منظورم تیم‌های امنیتی و نظامی است، مشخصا بخشی از سپاه پاسداران. و گروه سوم کسانی هستند که البته در اقلیت هستند، اما دیدگاه‌های ایدئولوژیک دارند. اینها در رأسشون آیت الله مصباح یزدی وجود داره.
آقای مهدوی آزاد، آقای هاشمی رفسنجانی گفتن که اگر آیت الله خامنه‌ای در کنار تیم مذاکرات نبود و از اونها تشکر نمی‌کرد و حمایت نمی‌کرد، ممکن بود که یک سری جنجال بپا کنن و بیان این قرارداد رو با قرارداد ترکمنچای مقایسه کنن، و گفته که این افراطیون به تعبیر آقای هاشمی به دولت و تیم مذاکره کننده هسته‌ای تصمیم داشتن آسیب برسونن. اما ما بعد از این مذاکرات و این توافقنامه میبینیم که با وجود این یک سری افراد یا گروه‌هایی هستن که همچنان نسبت به این توافقنامه انتقاد دارن. آیا میشه گفت که این ادامه انتقاد با چراغ سبز مقامات صورت میگیره یا نه اینها فراتر از مسئولین دارن عمل میکنن؟
اینها چند دسته هستند. بخشی از اونها کسانی هستند که ما نباید انتقاداتشون خیلی جدی بگیریم. درسته که انتقادات بسیار تندی میکنن. اتفاقا به گمان من و به گمان هر کسی که دیپلماسی رو میشناسه، این دسته از انتقادات میتواند کمک بکنه به تیم مذاکره برای گرفتن امتیازات بیشتر از طرف مقابل. ما چنین انتقاداتی رو در کشورهای 5+1 هم میبینیم. بخش دیگری هستند که منافع شخصی خودشون رو پیگیری میکنن و سعی میکنن از هر جمله رهبری جمهوری اسلامی یه چیزی در بیارن و به نفع خودشون در واقع بهره برداری بکنن. اینها منافع خاص دارن. اینها در واقع همون چیزیست که آقای احمدی نژاد گفته بود برادران قاچاقچی هستن. در مجموع من فکر میکنم شرایط کشور تقریبا توسط آیت الله خامنه ای کنترل شده و ما انتقاد خیلی جدی نمیبینیم. آن چیزی هم که در حوزه رسانه ها میبینیم یا هر از گاهی صحبت میشه چیز جدی نیست، اما آنچه که در تریبون های نمازهای جمعه ما مشاهده میکنیم، آنچه که در مجلس ما میبینیم، حتی در بخش اکثریت مجلس میبینیم که با دولت آقای روحانی مشکل دارن، و در تریبون های رسمی جمهوری اسلامی ما میبینیم، این هست که دارن از مذاکرات دفاع میکنن و همشون تاکید میکنن که اینها فرزندان نظام هست.
آقای مهدوی آزاد، با وجود برخی از تحریم های جدیدی که داره باز هم صورت میگیره، خود دولت آقای روحانی چه کاری رو میتونه انجام بده که این توافقنامه برهم نخوره و بتونه ادامه پیدا بکنه؟
ببینید، دو فرضیه اساسی وجود داره. فرضیه اول این هست که تحریم ها رهبری جمهوری اسلامی رو به آنجا رسانده بود که هر کسی که انتخاب میشد در واقع او را مجبور میکرد که با دنیای غرب به مصالحه برسه. فرضیه دوم این هست که رأی مردم در واقع حاکمیت رو غافلگیر کرد و حاکمیت مجبور شده و هنوز هم این اتوریته رأی مردم هست که تسلیم رأی مردم شده. من طرفدار نظریه دوم هستم. نمیدونم واقعا کدوم نظریه درسته، تاریخ اون رو اثبات خواهد کرد. به گمان من این اتوریته و این رأی مردم باعث خواهد شد که آقای روحانی هنوز بتونه کارش رو پیش ببره و رهبری جمهوری اسلامی هم بر مبنای این رأیی که غافلگیر شده و بر مبنای انتخابی که آقای روحانی بوده که در واقع سمبل صلح و پذیرفتن نمیدونم پروتکل الحاقی و پذیرفتن تعلیق و غیره بوده، تن خواهد داد فعلا تا مقطعی به درخواست های رئیس جمهور و رئیس دولت. اما تردید ندارم اگر کشورهای غربی امتیازات مورد نیاز رو ندن، ظرف یک سال یا غیره تمام معادلات به هم خواهد ریخت.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در آلمان گفتگو میکرد. در واکنش به دیدار هیئت پارلمان اتحادیه اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هشدار داده که وزیر خارجه ایران باید برای پاسخگویی در مجلس حاضر شود. این در حالی است که مقامات وزارت خارجه ایران میگویند سفر هیئت پارلمانی اروپا به تهران ارتباطی با آن وزارتخانه ندارد و این مجلس شورای اسلامی است که در این باره تصمیم گرفته است. جزئیات بیشتر را بشنویم از فریدون زرنگار.
هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا روز جمعه در محل سفارت یونان در تهران با نسرین ستوده و جعفر پناهی، برندگان جایزه آزادی اندیشه پارلمان اروپا، دیدار کرد. خبرگزاری فارس از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران در گفتگوهایی با جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و حسن قشقاوی معاون کنسولی وزارت خارجه ایران، نسرین ستوده و جعفر پناهی را فعالین فتنه 88 مینامد و از قول جواد کریمی قدوسی مینویسد که دیدار هیئت پارلمان اروپا با این دو فعال مدنی نوعی بدعت در عرصه دیپلماسی و در جمهوری اسلامی بوده است. خبرگزاری فارس به نقل از آقای کریمی قدوسی می نویسد چنین اقداماتی با حمایت برخی از وزرا و معاونین رئیس جمهوری یا احتمالاً با توصیه شخص رئیس جمهوری انجام شده باشد و این همان موضوعی است که اکثریت نمایندگان مجلس در جریان رأی اعتماد نگران آن بودند. محافظه‌کاران نزدیک به قدرت در جمهوری اسلامی اعتراضات سال 1388 را فتنه می‌نامند، اعتراضاتی که در واکنش به تقلب در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آن سال شکل گرفت و عرصه سیاسی کشور را تحت تأثیر قرار داد. به گفته جواد کریمی قدوسی، دیدار هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی به رغم هشدار مجلس به مسئولان مربوطه انجام شده است و از این رو وزیر امور خارجه باید به منظور پاسخگویی در کمیسیون امنیت ملی حاضر شود. جواد کریمی قدوسی پیش از سفر هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا به ایران تأکید کرده بود که این هیئت اجازه ندارد با زندانیان سیاسی و چهره‌هایی مانند نسرین ستوده و جعفر پناهی دیدار داشته باشد و اگر بخواهد به گفته او به بازی‌های هدایت شده ای از سوی رسانه‌ها و شبکه‌های جاسوسی غرب ورود پیدا کند، مجلس واکنشی جدی نشان خواهد داد. حسن قشقاوی معاون کنسولی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اما میگوید که ماجرا به مجلس ارتباط پیدا می کند و اگرچه امکان دارد که از وزارت امور خارجه در این مورد استعلام شود، اما اصولا تصمیم گیری برای سفر هیئت های پارلمانی بر عهده مجلس شورای اسلامی است. پیش از این تاریا کرونبرگ رئیس فنلاندی هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا به رادیو فردا گفته بود که این هیئت در جریان سفر خود به ایران علاوه بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با نمایندگان جامعه مدنی ایران نیز درباره مسئله حقوق بشر گفتگو خواهد کرد. هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا سال گذشته نیز با پیش شرط دیدار با نسرین ستوده و جعفر پناهی قصد سفر به ایران را داشت که پس از مخالفت جمهوری اسلامی با این پیش شرط سفر خود به ایران را لغو کرد.
فریدون زرنگار گزارش میداد. با پخش این گزارش این مجموعه خبری هم در اینجا به پایان میرسه. تا 15 دقیقه دیگه سرخط خبرها تقدیم شما خواهد شد.